اون تایم مجوز قبلش واسه دولتی ها وجود نداشت. ما این برنامه‌ریزی رو داشتیم واسه شرکت‌های خصوصی، ولی توی حوزه شرکت سازمان‌های دولتی وجود نداشت، که با نظری که وزیر محترم داشتن این کارم انجام شد. الان دیگه سازمان‌های دولتی میتونن حقوقاشون رو بیارن نزد بانک قرض الحسنه و اونجا ما یک درصدی از اون پرداخت حقوقی که نزد ما میارن ماهانه، ما تسهیلات به پرسنلشون پرداخت میکنیم.
واحدهای کوچک، کارگاه ها، اینها هم پیش از این
بله بوده، ما برنامه‌ریزی کرده بودیم و ما فکر میکنم نزدیک به 1,000,000 واریز حقوق در بانک قرض الحسنه داشتیم ماهانه، که همش هم مختص شرکت ها و مؤسسات خصوصی بودن.
اونها هم به همین صورت بهره مند میشن از تسهیلات در واقع. کارکنان و بخش‌های مختلف خودشون رو
میتونن معرفی کنن بر اساس اولویتی که اون شرکت یا سازمان داره، معرفی کنن در هر ماه یه بخشی از اونها رو بانک قرض الحسنه نیاز قرض الحسنه‌شون رو تامین.
خب بعد سقف داره برای این موضوع؟
ما سقف یک بودجه‌ای رو در اختیار سازمان قرار میدیم.
درسته.
میتونن تا سقف 200 میلیون به هر فرد بدن، ولی عموما خب به خاطر اینکه توضیح کنن این اعتبارو خب
سعاره
خورد میکنن، اعتبارو تا سقف 30 تومن 50 تومن اینا رو پرداخت میکنن.
بسیار خوب آقای سالنجاد، ما تقریبا در بخش پایانی برنامه هستیم. من دیدم که شما دست نوشتهاتون خیلی زیاده، بعد میخواستم که یه تنظیم وقتی بکنیم برای جمع‌بندی آنچه که امروز درباره ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی و بانکداری قرض الحسنه با شما دو عزیز صحبت کردیم. قطعا یه سری نکاتی رو شما آماده کرده بودین که شاید در پرسش‌های من نبوده، این رو میخوام در این بخشی که الان در خدمت شما هستیم از شما بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید، ما بحث بانکداری وقتی پیش میاد، خب شاید همه ذهنشون به هزینه فایده و سود و منفعت
بله
ولی وقتی توی بانک‌های قرض الحسنه به ریز اتفاقات مشاهده میکنید، اتفاقاتی میفته که شاید توی شرایط اقتصادی فعلی باورش برای خیلی سخت باشه. ما یکی از بانک‌های قرض الحسنه یک طرحی داره که در واقع مبالغی رو افراد در اختیار بانک قرار میدن که به صلاح دید خودشون بانک به افراد نیازمند تسهیلات
بله پرداخت کنه.
یکی از مشتریان واقعتش، من خودم این داستان رو از همکاران این بانک شنیدم، واقعتش تعجب کردم. یکی از مشتریان پاداش پایان خدمتش رو که مبلغ خوب قابل توجهی
بله بله بوده
در اختیار بانک گذاشته و گفته که من این پاداش رو در اختیار بانک میذارم که به هر نیازمندی که بانک خودش صلاح بدونه تسهیلات پرداخت کنه.
بسیار عالی.
من از این بحث خدمتتون عرض کردم که موافق اینم که بانک‌های قرض الحسنه گسترش پیدا کنن، چون این بانک‌ها نه فعالیت شرکتداری دارن نه فعالیت سرمایه‌گذاری دارن و جدای از اون سپرده قانونی که الزام قانونی هست، تمامی مبالغی جذب میکنن و در مسیر قرض الحسنه استفاده میکنن و امیدواریم که این فرهنگ بانکداری، فرهنگ بانکداری قرض الحسنه روز به روز گسترش پیدا کنه و ما شاهد بانک های قرض الحسنه بیشتری باشیم، دسترسی افراد بیشتری به این بانک ها باشه. چون من عرض کردم خدمتون کارنامه این بانک ها همیشه قابل دفاع بوده
بله.
و میدونم که همونجوری که آقای مومند هم فرمودن، از این به بعد از این بانک ها بیشتر خواهیم شنید، روز به روز بیشتر خواهیم شنید و امیدوارم که در سیستم بانکی بیشتر به این بانک ها توجه بشه.
آقای سالنجاد، به هر حال شاید یه تعداد افرادی باشن که نتونن تمام توقعات بانک رو برای دریافت وام تامین بکنن، با این گونه مشتریان چگونه برخورد میشه یا چه راهکاری براشون در نظر گرفته شده؟
ببینید، توی این بانک های قرض الحسنه سعی شده طرحهای متنوعی به مشتریان پیشنهاد بشه، کسایی که تسهیلاتی خواسته بله باشن، سعی میشه راهکارهای مختلفی به اونا پیشنهاد بشه. ما بحث خیرین رو داریم، بحث نهادهای حمایتی رو داریم، بحث در واقع اولویت بندی بله سپرده ها رو داریم. من شاید بتونم الان تا حدودی بگم همه یه کسانی که به بانک قرض الحسنه مراجعه میکنن مسیرهای دریافت تسهیلات براشون مهیاست. خب حالا هر کس به فراخور شرایط خودش.
بسیار خوب. بله آقای مومی، من در خدمت شما هستیم. حدود سه دقیقه فرصت هست برای جمع‌بندی و نکاتی که مد نظرتون هست که در بخش پایانی برنامه از شما بشنوید.
خواهش می‌کنم. ممنون از این فرصت که در خصوص بحث ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه در اختیار بنده قرار دادید. عرض کنم که قرض‌الحسنه جایگاه خودش رو از بخوام به صورت حرفه‌ای بگم از 15 سال پیش شروع کرد و انصافاً هم دوتا بانک قرض‌الحسنه تونستن توی این 15 سال شرایطی رو ایجاد کنن که در یکی از بانک‌ها هولوش 13 میلیون مشتری داره، در بانک بعدی هم نزدیک 7-8 میلیون مشتری وجود داره و این پوشش 20 میلیونی مشتری نشون میده که چقدر فرهنگ قرض‌الحسنه تونسته در جامعه توسعه پیدا کنه علارغم مشکلات و مسائلی که در شبکه بانکی وجود داشت، علارغم حالا رقابت نابرابری که در خصوص بحث جذب منابع در حوزه سپرده‌های سوددار وجود داشت، بانک‌های قرض‌الحسنه تونستن راه خودشون رو پیدا کنن و چه در بحث حمایت از تولید چه حمایت از اقشار مستضعف اقدامات خیلی خوبی در این دوتا بانک اتفاق افتاده و من مطمئنم که با حمایت‌هایی که حالا بانک مرکزی و دولت به ویژه در یک سال اخیر ایجاد کردن، مطمئنم در آینده نزدیک اتفاقات بزرگی رو خواهد داد و همه مردم میل و رغبت خوبی به سمت بانک‌های قرض‌الحسنه پیدا خواهند کرد.
پیش بینی‌تون اینه که چه اتفاقاتی قرار است بیفته؟
پیش بینی من اینه که با توجه به افزایش سقف تحصیلات قرض‌الحسنه و افزایش سقف شرکت‌های دانش‌بنیان میتونه فتح باب جدیدی بشه واسه کمک به تولید و علارغم اینکه اونورا ما توی بانکداری خرد طرح‌های خوبی رو توی بانک قرض‌الحسنه داریم اگر بتوانیم
الان داره اجرا میشه بله، این که بله، طرح‌هایی بله. رو آماده کردین که در مرحله اجرا
هم در مرحله اجرا داریم طرح‌هایی که ما الان کارت صنعت رو داریم طراحی کردیم، همین مثل کالا کارت
بله.
حمایت از کسایی که میخوان واسه شرکت‌های تولیدی مواد اولیه تامین کنن، ما بتوانیم اون حلقه تولید رو کامل کنیم، علاوه بر حلقه مصرف کننده حلقه تولید هم واسه گردش نقدینگی هم ایجاد کنیم، میتوانیم قرض‌الحسنه رو توسعه بدیم چه در بحث تولید چه در بحث حمایت از خانواده ها. و اگه این اتفاقات رخ بده من امیدوارم که یعنی آینده خوبی رو واسه بانک‌های قرض‌الحسنه می‌بینم و مطمئنم که میتونن به تولید و اشتغال و کمک به کسب و کارهای خردم خیلی کمک کنن.
بله، سپاسگزارم از جناب آقای بهزاد مومیوند و جناب آقای میلاد سالم نژاد، کارشناسان حوزه پولی و بانکی، حضورشون در برنامه امروز با موضوع ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی و بانکداری قرض‌الحسنه. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدوارم که برنامه امروز مورد نظر شما بوده باشد. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار همه شما.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد هایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
دوستان صمیمی رادیو گفتگو، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید و لحظه های زندگیتون پر از عشق و پر از آرامش باشه. در بعد از ظهر روز یک شنبه، اولین روز از آبان ماه 1401 هجری خورشیدی هستیم و قراره که در کنار شما باشیم با مجموعه برنامه‌ای که در این فرصت و مجال تقدیم حضورتون خواهیم کرد از شبکه رادیویی گفتگو. عزیزان مطلع باشید که شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو میتونید نظرها و پیشنهادهای سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر کجای این سرزمین پهناور که باشید میتونید با ما در ارتباط باشید و با این سامانه، یعنی 162 شماره تلفن ناماشنا و سررقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، ارتباط خودتون رو برقرار بکنید. همکاران خوب ما در این واحد هستن، صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم به طور قطع و یقین در فرایند تولید برنامه مورد نظر از انتقادها و پیشنهادهای ارزنده شما بهره کافی رو خواهند برد.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در وجه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک از این سفر و ارتباط عالی است. هر یک تعلق داره شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک از این سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه بسیت صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برادی گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم به تو برنامه.
اینقدر طبیعی بازی میکردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبربانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل زیادشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید کوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رژیم مصرف رسانه‌ای. سوال رسانه‌ای درک متکی بر مهارته. یه تواناییه که بر اساس اون میشه انواع رسانه‌ها و انواع تولیدات اونها رو شناخت و از همدیگه تفکیک و شناسایی کرد. اما این توانایی به چه کاری میاد؟ یکی از کارکردهای سواد رسانه‌ای اینه که مثل یه رژیم غذایی هوشمندانه از شما مراقبت میکنه و مواظبه که چه مواد رسانه‌ای مناسب هستن و چه موادی مضر. چه چیزی رو باید مصرف کرد و چه چیزی رو نه، یا اینکه میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشه. بنابراین یکی از شاخص‌های دستیابی مهارت سواد رسانه‌ای اخذ رژیم مصرف رسانه‌ایه. رژیم مصرف رسانه‌ای به ما میگه از سفره رنگین رسانه‌های مختلفی که پیش روی ماست چه میزان مصرف کنیم، چه زمانی مصرف کنیم و چگونه مصرف کنیم. همینجور که ما با دقت به غذایی که میخوریم اجازه ورود هر ماده غذایی رو به بدنمون نمیدیم، باید با همون دقت هم ورودی‌های ذهنیمون رو بر روی اطلاعاتی که نباید دریافت کنیم ببندیم. و حالا چند راهکار عملی برای دستیابی به یک رژیم مناسب مصرف رسانه‌ای. برای استفاده از رسانه‌ها حتماً یه محدوده زمانی رو مشخص کنید، به نفعی که الگوی مصرف رسانه‌ای شما برای اطرافیانتون قابل لمس باشه. به عنوان مثال اگه یک ساعت از شب رو به حضور در فضای مجازی اختصاص میدیم، دوستان ما هم به مرور زمان با این رژیم سازگار میشن. زمانهایی رو به استفاده از فضای مجازی اختصاص بدید که در اون زمانها نمیتونید به کارهای دیگه که نیازمند تمرکز زیاد هستن بپردازید. اگه به خاطر شغل و فعالیت اجتماعیتون باید میزان مصرف رسانه‌ای خودتون رو افزایش بدید، برای این کار نیاز نیست 24 ساعت آنلاین باشید. بازه‌های زمانی 2 ساعتی بار یا 3 ساعتی بار برای خودتون تعیین کنید و بر اساس این الگو آنلاین بشید. ساعتی که با خانواده هستید یا کاری دارید که دارای اهمیت و اولویته، با قاطعیت تلفن همراهتون رو در حالت پرواز قرار بدید. اتخاذ رژیم مصرف رسانه‌ای در ابتدا مثل رژیم غذایی گرفتن کار سختیه، مخصوصا برای مایی که به پرخوری رسانه‌ای عادت کردیم، اما کافیه محکم به قوانینی که برای خودمون گذاشتیم پایبند باشیم. پس لطفاً رژیم مصرف رسانه‌ای رو به شنبه موکول نکنید، بلکه از همین حالا دست به کار بشید و شروعش کنید.
درود بر شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. وارد دومین ماه فصل خوش پاییز، فصل خاطر انگیز شدیم و انشالله که شاهد ریزش باران رحمت الهی هم باشیم. نکته‌ای که این روزها گریبانگیر همه کشورمون شده و این نکته رو داریم میبینیم که همچنان دچار خوشسالی هستیم. با صرفه‌جویی در مصرف آب و برق میتونیم گام مثبتی در کاهش آلودگی محیط زیست، گرم شدن زمین و پایین آوردن هزینه های مصرف انرژی برداریم. بله دوستان، وقتی حرف از صرفه‌جویی در مصرف آب و برق میشه، عده‌ای فکرشون به سوی کودکان میره که بایستی این مسئله رو به کودکان آموزش بدیم. اما چیزی که شاید اونها نادیده گرفتن اینه که بسیاری از بزرگسالان هم فرهنگ صرفه‌جویی و مصرف بهینه در آب و برق رو یاد نگرفتن و به راحتی مهمترین چیزی که در دنیا وجود داره رو هدر میدن و صرف چیزهای بیمورد میکنند. 55 دقیقه از ساعت 3 بعد از ظهر گذشته و ما همچنان با شما خوبان هستیم از تهران جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
بنشین که نشاید آن دل که سپردم دیگر نشتارم.
خب دوستان عزیز، عصر شما به خیر و به مهر باشه انشالله. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشه